بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در روایتی که تحت عنوان روایت توحف العقول، روایتی که تحت عنوان روایت مکارم الاخلاق در ابتدای بحث هامون در روزهای شنبه به او توجه می کردیم، با توجه به اینکه ایام منتسب به حضرت سجاد هم هست، روایت هم روایتی است از امام سجاد و دعای مکارم الاخلاق دعایی است از امام سجاد. و امروز هم یک فراز دیگری از این روایت و دعا رو با هم ببینیم. تعبیر بسیار تعبیر زیبایی است. به این فراز رسیدیم که فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها. خداوند منو در چشم مردم به هر درجه‌ای که بالا میبری به همون اندازه در چشم خودم، در پیش خودم منو پایین بیار. ولا ترفعنی عند الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها. لا ترفعنی فی الناس، این فی الناس رو مرحوم سید علی خان در شرحی که بر صحیفه سجادیه داره این گونه معنا کرده که لا ترفعنی فی الناس یعنی ظهورات منو، ظاهرن فی ما بینهم، ممیزن عندهم، مشخص، دارای احترام ویژه، دارای تمیز ظاهری بالاتر. درجرم ایشون معنا کرده به مزیت، مزیت در شرف، در فضل. درجتن در اینجا به تعبیر ایشون اگر منصوبه گفته ولا ترفعنی درجتن، این سه احتمال درش هست. یکی منصوب به نزع خافز باشه، یعنی اصلش بوده لا ترفعنی الا درجتن، که الا افتاده و منصوب شده. یه احتمال دیگه این که تمیز باشه، یعنی لا ترفعنی از حیث درجه، چون یه وکی ترفیع لا ترفعنی بلندم نکن از حیث قد، از حیث جایگاه، این از حیث درجه است. احتمال دیگه این که ظرف باشه. یه احتمال چهارمی هم مطرحه که مفعول مطلق باشه، چون درجه به معنای رفعت هم هست، پس لا ترفعنی رفعتن، لا ترفعنی درجتن. بحث دیگری که درباره این فراز از دعا وجود داره اینه که این استثناء چه استثنائیه. استثناء در ادبیات خوندید برخی استثناءها مفرقند. استثناء مفرق اون استثنایی است که مستثنا منه در کلام ذکر نشده. مثلا فرض بفرمایید یه وقت میگه جا ان القوم الا حمارن، اینجا قوم ذکر شد. یه وقت میگه ما جاءنی الا حمارن، یا ما جاءنی الا زیدن. اگر جایی مستثنا منه ذکر نشده بود اش میگن مفرق. این استثناء هم به تعبیر سید علی خان مفرقه، چون اصلش هست لا ترفعنی درجتن فی حال من الاحوال، در هیچ حالی الا در حالی که حتتنی عند نفسی مثلها. پس مستثنا من حاله، منو بلند مرتبه نکن در پیش مردم در هیچ حال، الا در اون حالتی، الا در اون وقتی، الا در اون صورتی که من در اون صورت پیش خودم خفیف شدم، خودم بهتر از هر کسی فهمیدم که هیچ کسی نیستم. استثناء هم طبیعتاً استثناء متصل میشه، چون میگه جنس مستثنا من از همونی میشه که در مستثنا مطرحه. بحث‌های ادبی این فراز دعا به کنار، در رابطه با نفس و اینکه انسان خودش رو دوست داره، یه تعابیری هفته گذشتم در فخر گفتیم، انسان اینو حب نفس داره، از خودش خوشش میاد. در قرآن موارد متعددی ذکر شده، از جمله مثلا فرض بفرمایید داره به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس ما هم فجور رو یاد گرفته هم تقوا رو. از امام صادق روایتی رو علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده، جلد 2 صفحه 424، میگه این که میگه و نفسم و ما سواها، ای خلقها و صورها، خلقش کرد و صورت بهش داد. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک. نفسم و ما سواها ای خلقها و صورها، اون فالهمها فجورها و تقواها که در سوره شمس هست، او رو حضرت می فرمایند ای عرفها و الهمها، ای عرفهما و الهمهما ثم خیرها فاختارد، در پیشگاه او گذاشت. هم فسوق رو هم تقوا، هم خیر رو هم شر رو به او یاد داد، او خودش اختیار کرد بین اینها. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده این مردانه باش، بین این دو خودش دیگه انتخاب میکنه. این روایت و مضمون در مجموع البیان از امام باقر و امام صادق نقل شد. حب نفس هم از اموری است که لازمه زندگی است، و اتفاقا آخرین اموری که از دلها بیرون میره در روایتی دید که آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب مقامه. این همین ترفعنی درجتن، این رفعت درجه است. این که طرف میخواد حب ریاست پیدا کنه، مرتبش بالاتر بشه، در جمعی که هست به هر علتی در نگاه مردم، در نگاه جامعه‌ای که با اونها زندگی میکنه دارای رتبه بالاتری پیدا بکنه، دارای رتبه بالاتری بشه. روایتی از پیامبر نقل شده، تنبیه الخواطر جلد یک صفحه 278، پیامبر میفرمان از شیخ و شاب پیر مردم جوونه. در چی جوونه؟ چشش کار میکنه؟ نه. گوشش میشنوه؟ نه. اندام دیگش جوونه؟ نه. پس چی؟ از شیخ و شاب بن فی طلب دنیا. شیخ شاب به در طلب دنیا. و ان التفت ترقواه من الکبر، این ترقواهاش اگر التفت ساق و به ساق، یعنی به هم چسبیده بشه، از پیری. از شیخ و شاب بن فی طلب دنیا و ان التفت ترقواه من الکبر الا الذین تقوا و قلیل ما هم، الا متقین که کم هم هست. در رابطه با نفس خیلی میشه صحبت کرد، راختمون کوتاهه، نمیخوایم بحث رو به این بریم. از امام سجاد یک روایتی رو بخونیم. نفس رو میدونید علمای علم اخلاق و حتی در استفاده از قرآن هم کردن، تقسیم میکنن به نفس اماره و نفس لوامه. نفس اماره، اماره به سوء، نفس لوامه در تعبیر دیگری وجدانه، اون چیزیست که دائم انسان رو ملامت میکنه. در مورد نفس لوامه که نفسی در حقیقت اون قطاع سالم و بیدار نفسه که همواره هشدار میده، قرآن هم تعبیرم از همون ولا قسم به نفس لوامه که ابتدای سوره قیامت، لا قسم به یوم القیامه ولا قسم به نفس لوامه، که برخی اومدن گفتن این لای دوم واقعا نافیه است، یعنی قسم به قیامت میخورم ولی قسم به نفس لوامه نمیخورم، که مرحوم طباطبایی در المیزان ایشون میگه نه، اینم همون لا زائده است، یعنی قسم میخورم. گفتن این برخی اشاره به نفس مؤمنه که در قیامت که در دنیا دائما به خاطر معاصی انسانها رو چه کار میکنه؟ سرزنش میکنه. یه قولم اینه که مراد نفس کافره که در آخرت او رو به خاطر کفر ملامت میکنه. یه قول دیگم اینه که مراد نفس مطلقا هم از کافر و مؤمن در قیامت هم ملامت میکنه، کفار رو به خاطر کفر و مؤمنین رو به خاطر اینکه کم عمل صالح انجام دادن، یا حسرتن علی العباد که در قیامت میگن، به این معناست که این همش حسرت میخوره چرا یک رکعت نماز بیشتر نخوندم، یک ثواب بیشتر نکردم، یک گناه کمتر نکردم، یه درجه بالاتر بیاد. نوع دوم نفس که نفس اماره باشه، که اینم برگرفته از فرازی است در سوره یوسف که اشاره حضرت یوسف از زبان اوه که و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم، یا ان ربی غفور رحیم، این اماره از او گرفت، از لفظ از او گرفته شد. امام سجاد اون روایت رو ببینیم، روایت خیلی شیرین و دقیقی است. این هم از زبان صاحب این روزهای خودمون، بهار جلد 94 صفحه 143 نقل کرده. می فرماید الهی الیک اشکو نفسن بسوء اماره، شکایت میکنم به تو از نفسی که به بدیها دستور میده، امر میکنه. امرش هم یکی دوتا نیست، اماره است، زیاد امر میکنه. و الی خطیعت مبادره، مبادره یعنی سرعت داشتن، به سوی هر بدی و خطایی هم شتابانه. این نفس خاصیت اولش اینه که اماره است، یعنی امر میکنه، میگه به من، میگه من برم. دوم قبل از اینکه آدم را بیفته خودش میره. و الی خطیعت مبادره، مبادرت به کار میکنه، را میفته. و به معاصی کم مولعه، معصیتهای تو هم بهشون ولع داره، خوشش میاد. کثیرت العلل، تعبیر لطیفیست. این توجیهگری، علل یعنی بهانه جویی، پر عذر و بهانه است. کثیرت العلل یعنی پر عذر و بهانه است. این یکی از شاکله های انسان و باید مراقب بود. یکی از معضلات انسان هایی که یه دو کلوم درس میخونن اینه، آدم های عوام اگه که گناه کردن میدونه این گناهه، لذا میگه آقا اشتباه کردیم، ولی خب اشتباه میکنیم. چون میدونه خیلی مهمه که این شروع نمیکنه به این که برای کار خودش عذر و بهانه بتراشه. دو کلم که درس خوند هر چیزی رو که دلش میخواد انجام میده، او رو بزک نیکو میکنه، میگه این کار اصلا درست همینه، کار خوب همینه. اللهم انی اشکو الیک نفسا بسوء اماره و الی الخطیعت مبادره و به معصیت که یا به معاصی که مولعه، کثیرت العلل، پر عذر و بهانه است، بهانه جویی میکنه، عذر میاره، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه آقا این که اینجوریه، شروع میکنه. اون آقا همه همینجورن، اون این نه مشکلی نداره، این از کی گفته، این مطلب و چی، اصلا فقها از کجا در آوردن؟ نه، طویلت العمل، این شکمش هم سیر نمیشه، آرزوهاش کم و زیاد کم نیست، آرزوهاش بسیار زیاده. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، هر چه هست بیشتر میخواد. این مسح شر و تجزع، از قرآن گرفته فراز رو. چیه فراز قرآن؟ و ازا مسه و شر و جزوعا و ازا مسه و الخیر و منو. این مسه شر رو تجزع، اگر شر بش برسه جزع فزع میکنه. و این مسه الخیر و تمنع، اگرم خیر بهش رسید بخل میبرزه. میالتن الاللعب و لهو، این نفس خیلی علاقمند به لهو و لعب داره، علاقه به لهو و لعب داره، علاقمند به لهو و لعب، میل به بازی داره. مملوبتن بالقفلت و سهو، این پر از قفلت و سهوه، پر از آکنده از غفلته. تسرع بی الالحوبه، خیلی تعبیر قشنگیست، میگه او من رو به شتاب وامی داره به سمت گناه، می شتاباند، هلم میده، سرعت بهم میده. و تصوفنی به توبه، تصوفو از صوفه میاد، این یه امرو فردا میکنه، بهش میگم حالا امروز دیگه تمومش کنم، میگه حالا من فردا رو خدا ازت گرفته، گفته بود اون طرف که کی میگه ترک سیگار کار سختیه، من خودم تا حالا هزار بار ترک کردم. این بهش میگن اما این کارو بکن، میگه حالا فردا عهد کردم که دیگر می نخورم به جز از امشب و فردا شب و شبهای دیگر. در رابطه با نفس این مطلب رو بگیم که مرحوم آقای طباطبایی در جلد اول المیزان صفحه 354 یه بحث بسیار مفصلی در رابطه با نفس داره، بحث خوندنی خوبیست، و ایشون راهکارهای مبارزه با نفس رو بیان میکنه. ایشون میگه که بعد از این که حالا میگن رذایل چگونه است و چی پدید میاد، میگن علمای علم اخلاق معمولا وقتی میخوان رذایل نفس رو برطرف بکنن میان آثار خوب دنیوی رو بیان میکنن. مثلا به شما میگن آقا شجاعت باعث ستایش مردمه، چه شکست بخوری چه پیروز بشی مردم تو رو ستایش میکنن. میگن عدالت باعث میشه که شما عذاب وجدان نگیری. میگن علم نگهبان شماست، اما اگه دنبال مال افتادی تو نگهبان مالتی. این جملاتیست که شنیدید. میگن آقا کسی که فقیر آزمنده، کسی که طماعه همیشه فقیره. میگن قناعت مثلا انسان رو عزیز میکنه، طمع آدم رو ذلیل میکنه، عزت و ذلت دنیوی. خب اینا رو همه رو برای چی میگن؟ علمای علم اخلاق وقتی وارد کتابهای اخلاقی میشید میبینید تماماً به آثار دنیوی این امور تنبه میدن. البته در قرآن هم موارد این تنبهات به آثار دنیوی وجود داره، مثلا در آیه قبله ایشون تعبیر میکنه، میگه مثلا میگه و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لعلا یکون للناس علیکم حجه، این کارو بکنید تا مردم، این در حقیقت یهودی ها، مسخرتون نکنن، هر جا هستید به سمت کعبه برگردید. یا مثلا فرض بفرمایید در آیه‌ای که امر به وحدت میکنه میگه لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، میره عزتتون، میره عزت ظاهریه. اما به طور کلی وقتی میخوان علمای اخلاق چیزی رو بگن به حسن قباهای ظاهری، به حسن قباهای ذاتی افعال میپردازن. این یک گروه. نوع دومی هم وجود داره و اونهایی هستن که به وقتی میخوان اخلاق تدریس کنن به عذابهای اخروی توجه میدن، میگه این کارو نکن فردا بابا تو قیامت در میاد. یا این نمایوب و صابرون اجرهون به غیر حساب، شما اگه این کارو بکنی فردای قیامت چه مقدار ثواب بهت میدن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. توجه به ظلمات و نور اخروی میده. تا اینجاش خوب خوبه. مرحوم آقای طباطبایی میگه پس نگاه بکنیم دو راه وجود داره. راه اول توجه به حسن و قبهای ذاتی افعال، آثار دنیویش، کاری که کتابهای اخلاق میکنند. راه دوم توجه به عذابهای اخروی و آثار اخروی، کاری که علمای بعضن دینی میکنند. آقای طباطبایی نکته خوبی که تو المیزان داره میگه نگاه کنید روش قرآن روش سومیست. برای اینکه شما خوب بشید هیچ کدوم از این دو راه رو پیش نمیگیره، اشاره به این راه ها نمی کنه. بعضن داره که اگه این کار رو نکنی چی میشه، اون کار رو نکنی. اما راهی که ارائه میده یک راه سومی است. راه سوم چیست؟ بعدا راجع به صحبت میکنم. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون درباره اسم زمان بود. عرض کردیم درباره مشتق یه بحثی رو مرحوم آقای آخون مطرح میکنن و اون این که آیا نزاع معروف ما در اسم زمان جاری است یا جاری نیست. روز چهارشنبه اشاره کردیم که برای اینکه بدونیم نزاع جاری است یا جاری نیست، اول از همه اون مطلب اولیه‌مون در ذهنمون باشه. ما عرض کردیم یه مثلث رو حتما در نظر بگیرید: ذات، مبدع و مشتق که از این ذات انتزاع میشه. در رابطه با این مطلب گفتیم همه جا که بحث از مشتق میشه باید یه ذاتی باشه باقی که گاهی مبدع داره گاهی انقضاءن نداره. مثال زدیم گفتیم آقای زید گاهی علم میاد روش، گاهی زید هست و علم نیست. در رابطه با اسم زمان مشکل اینجا که شما ذات ثابت ندارید. نکته در اینجاست که ما را فروخت گوهر یه ده را شما را خرید. نکته در اینجاست که ذات ثابت ندارید. مثال زدیم گفتیم مغرب اسم چیه؟ اسم زمانه. یعنی چی؟ یعنی لحظه غروب آفتاب رو بهش میگن مغرب. فرض کنیم رأس شیش آفتاب غروب میکنه، ذاتمون چیست؟ شش بعد از ظهر. صفت چیست؟ مبدأ غروب. خب غروب رفت تمام شد، حالا میخواییم ببینیم آیا این ذات که قبلا متصف به غروب بود الانم هست. میریم سراغ ذات میبینیم شیشم تموم شد، شیشم شد شیش و بیست دقیقه، دیگه شیش و بیست دقیقه ای نداریم، شیش و نیم دیگه شیش نیست. پس شش بود و غروب بود، غروب که رفت ششم رفت. این بقایی نداره. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید، بهار رفت و تو رفتی و عشق رفت و امید، عشق بود و گذشت، شکست عهد منو، گفت هرچه بود گذشت، به گریه گفتم اشاری ولی چه زود گذشت، بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید، بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت. حالا این وقتی در اسم زبانه هرچه زمانم هست میگذره، ذات ثابتی نداری. ما برای اینکه اسم زمان رو تصویر بکنیم باید یک ذات ثابتی تصویر کنیم. خب این تصویر قضیه بود. آقای آخون راه حل ارائه داد، گفت نه، درسته که شما میفرمایید که زمان وضعش این گونه است، ولی ما به نحو کلی منحصر به فرد مسئله رو حل میکنیم. کلی منحصر به فرد چیه؟ کلی منحصر به فرد اینه که ما میگیم آقا واجب الوجود برای کی وضع شده؟ برای مفهوم کلی هر چیزی واجب الوجود. چند تا مصداق داره؟ یک. میگیم هم اسم زمان برای هر ذاتی که متصف است بالفعل یا متصف بود آنما وضع شد، اما یک فرد بیشتر نداره. دقت کنیم، سخن خوبی ظاهرن. اگر گفتیم مشتق وضع برای اعمه، یعنی مغرب وضع شده برای زمانی که تلبس آنما داره، چه الان چه قبل، در رابطه با این تلبس هم هر چی چه الان باشه چه قبلا بهش میگیم مغرب. اما خب یه فرد بیشتر نداره، اونم اون فردی است که لحظت و ما متصف بوده به غروب، چون غروب که رفت زمانش هم رفت. چطور اونجا میگید واجب الوجود مفهومی است وضع المفهوم الکلی اما یه فرد بیشتر نداره؟ ما میگیم وقت مغرب وضع برای هر ذاتی که این صفتو داره، اما ذاتی که این صفت داره یکی بیشتر نیست، یک لحظه است، یه 5 دقیقه است، 2 دقیقه است، حالا هرچی کرد دیگه قابلیت فرد دوم نداره. پس مفهوم کلی است، نزاع یجری، اما محل بحث مصداق نداره. این هر بود که آقای آخون زد. مرحوم امام یه اشکال جانانه ای با آقای آخون گرفته. ریشه اشکال برمیگرده به این که ایشون میگن آقا وضع اساساً یه امر عقلایی است. چون امر عقلایی است، عقلا مادامی که کاری ثمره نداشته باشه، غرض ازش نداشته باشن، این کارو نمیکنه. غرض ما چیه از وضع؟ افهامه. من اگر میخوام چیزی رو به شما افهام کنم میرم لغت برش وضع میکنم. عویستون خاموش، عویسه این مشکله است، عویستون طویله. ولی زمکان داری؟ بله، ولی نبودی یا چهارشنبه، یا چهارشنبه گوش نگه بس بدتر. این اتاق هست، اتاق هست، اما دیگه درس توش نیست. اما شما در رابطه با 6 بعد از ظهر نمیتونی بگی 6 بعد از ظهر هست و غروب نیست. گوش کن اصلا مطلب رو متوجه بشید، اول ذات باید باشه و بعد اون صفت رو نداشته باشه. الان اتاق هست، تجارت نیست، درس نیست. حضرت امام میگن وضع برای چیه؟ برای افهامه. تا شما نخواهی افهام بکنی وضع نمیکنی. اگر معنای مورد احتیاج عقلا نباشه چرا عقلا بر او وضع کنن؟ مثلا الان ما در زبان فارسی یک لغتی برای ماهی‌های کف اقیانوس آرام که زیر سنگ‌ها میرن شن می‌خورن و بعضن سنگ‌ها رو سوراخ می‌کنن، قدشون هم 1 سانت و 40 میله نداریم، لغت نداریم برای. چرا؟ احتیاج نداشتیم. اگر روزی فیلمش رو آوردن گذاشتن یواش یواش بهش احتیاج پیدا کردیم، براش لغت وضع میکنیم. ولی مادامی که احتیاج به این لغت نداریم چرا لغت وضع کنیم؟ لغت که نیست که، بیکار نیستیم که. واژه ها رو ماها به مرور بابت احتیاجاتمون درست میکنیم. حواسات در رابطه با واجب الوجود یه جواب دومی دارن امام، اونو میزنیم فردا میگیم. جواب اصلی اینه ما احتیاج داریم بهش. چرا؟ به خاطر اینکه یه گروهی میان میگن آقا خدا دوتاست، ما میگیم نه خیر، خدا یکیست. او میگه آقا واجب الوجود 6 تاست، من میگم یکیست. در افق ذهن قابلیت تکثر داره، لذا این مفهوم قابلیت اینو داره که مصادیق متعدده داشته باشه در ذهن، ولو فل خارج یکی بیشتر نیست. در حالی که در رابطه با اسم زمان این قابلیت هم وجود نداره. اسم زمان نه ذهنن نه خارجن 1 مصداق بیشتر نداره. به زنگاه داستان اینه، آقای آخوند شما که واجب الوجود رو به رخ ما میکشی، واجب الوجود مصداقیست، مفهومیست کلی، تک مصداق. ما هم احتیاج به این مفهوم کلی داریم، چون گروه های هستن حتی یا بودن در میان اعراب که قائل به خدایان متعدد باشن. ما قائل به خدای واحدی، اما در رابطه با اسم زمان ما چرا بیاییم لغت رو برای مفهومی وضع کنیم که 1 مصداق نه در ذهن نه در خارج نه در هیچ جا نه قائلی داره، 1 مصداق بیشتر نداره. چرا آدم بیاد واژه رو برای یک مفهومی وضع بکنه که لهو مصداق واحد، 1 مصداق دیگه هم غیر از این نداره، قابل تصورم نیست؟ مگه مرض داره؟ گفت طرف رفته بود رو منبر در زمان مرحوم آستابالحسن، یکی از علما فوت کرده بود، میخواست گوشه کنایه بزنه، گفت امروز اعلم علمای نجف به رحمت خدا رفت، بگو اعلم از مرحوم سیده. پایین منبره گفت گفت آشق روزتو بخون بیا پایین. گفت آقا ببخشید من قرض نداشتم. گفت مرض داشتی؟ حالا کسی که مرض نداشته که بیاد یه واژه‌ای رو جعل بکنه برای یه مفهومی که این مفهوم بی ربطه، خاصیتی هم نداره. این معسل اشکال امام با آخونده، هم عبارت امامه هم ریزکاری هایی سپرده میشه.